تشکر میکنم از فرزانه عزیز و از دوستان و علاقمندانی که در بسطلاح این رومه شب قدم رنجه کردن و تشریف آوردن در این برنامه شرکت بکنن. من در واقع حرفی که در خور شما باشه ندارم براتون بزنم و همونجور که خواهید دید مجموعی از مسائلی است که در مورد جنبش سبز برها دغدغه فکری من هم تشکیل میده و در مورد این همه دارم فکر میکنم و این افکار رو با شما در میون میذارم و برها اگر که شما هم علاقمند شدید و میتونیم بحث رو ادامه بدیم، اگر هم براتون ملال آور بود که میتونیم در قسمت دوم کار دیگه انجام بدیم. برها من انتظاری ندارم که حتما این بحث ما رو توجهتون قرار بگیره، ولی برها محور مسئله جنبش سبز هست و برای اصلاح طلبی و انقلابی جدید. عرض کنم که در مورد جنبش سبز به هر حال اولین باری است بعد از انقلاب که ما با یک جنبش فراگیر اجتماعی مواجه هستیم. ما جنبش فراگیر مخالف بعد از انقلاب نداشتیم. جنبش های خاص وجود داشتن در مقاطع کوتاه مدت مثل جنبش زنان، جنبش کارگری و نمونه های مثل اون، ولی جنبش دانشجویی، ولی جنبش فراگیری که مضمونش حقوق شهروندی و دموکراسی باشه تا به حال وجود نداشته. در طول تاریخ سده اخیر هم ما جنبش دموکراسی خواهی به معنی دقیق کلمه نداشتیم. همیشه جنبش های محور دیگه ای داشتن، حالا زندش هم مثلا راجبا آزادی هم چیزی گفته شد، مثلا جنبش ملی شدن صنعت نفت بوده، در کنارش مثلا آزادی انتخابات هم مطرح شد، یا انقلاب 1357 جنبش انقلابی بوده، در کنارش گفتن آزادی، یا البته اون آزادی که در انقلاب 1357 گفته شد به معنی دموکراسی خالی به هیچ وجه نبود، بلکه آزادی از قیدوبند حکومت محمد رضا شاه بوده، بنابراین اینها هم فرق می‌کنه. جنبش سبز در واقع اولین جنبش مدرن و مدنی ایران هست که روی محور مسئله دموکراسی خواهی با تاکید روی جنبه‌های شهروندی و حقوق شهروندی شکل گرفته و ادامه داره. یک سری به نظر من حرف‌های غلط اندازی وجود داره که متأسفانه گفته میشه، کم کم در دهن‌ها جا میفته و و این های نتایج معین سیاسی هم میرسه که من سعی میکنم که اون حساسیت هایی که خودم حتی اول دارم راجع به اینها رو خدمتون بگم. یکیش این هستش که جنبش سبز ادامه حرکت اصلاح طلبی دوم خرداد، خیلی هم میگن که این ادامه اون، من تصور میکنم که کاملا بحث غلطی است. جنبش سبز ادامه حرکت اصلاح طلبی نبوده، ولی که به قول یکی از دوستان میشه گفت سنتزش بوده، یعنی اگر که انقلابیگری اول انقلاب رو شما تزش بذارید، تز بذارید، اصلاح طلبی حکومتی رو آنتیتزش بذارید، برایندش و یا سنتزش میشه جنبش سبز، یعنی در واقع نه حرکت انقلابیست به معنی دقیق کلمه، نه حرکت اصلاح طلبیست به معنی دقیق کلمه، هیچ کدوم از این کار نیست. و این من البته خدمتتون بگم من هیچ وقت از واژه جنبش اصلاحات هم استفاده نکردم. من اعتقاد به این که آن چیزی که در دوم خرداد اتفاق افتاد یک جنبش اجتماعی بود نداشتم. اینو برای خودشون هم تو مجله آیین در ایران نوشتم که منتشر کردم و گفتم که شما خصوصیات یک جنبش اجتماعی رو ندارید، خودتون به خودتون میگین جنبش اصلاحات، ولی اگر به طور دقیق بخواییم بگیم این چی بود، یک حرکتی بود، یک نوع اصلاحگری حکومتی بود، این اصلاحگری حکومتی فضای رو ایجاد کرد در اطراف خودش، در اطراف خودش یک جنبش اجتماعی شکل گرفت، ولی این دوتا دقیقاً یکسان نبودن. من این دارم وارد خیلی جزئیات میشم، ولی ما اینجا بحث ما اتفاقا راجب جزئیات، راجب کلیات مسئله نیست، ما با این صحبت رو این خیلی چیز داره، خیلی نتایج سیاسیش فرق میکنه که شما چجوری به این قضیه نگاه. برای یک حرکت اصلاح طلبی حکومتی بود که به با ریاست آقای خاتمی شروع شد و با اون اصلاح طلبان حکومتی ادامه پیدا کرد، ولی این حرکت فضا رو باز کرد برای یک سری جنبش‌های اطراف خودش، جنبش جوانان، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش روشنفکری. اینها جنبش اجتماعی بودن، ولی حرکت اصلاح طلبی خودش جنبش اجتماعی نبود. چرا نبود؟ برای اینکه من به عنوان جامعه شناس سیاسی، یکی از تعاریف جنبش اجتماعی استفاده از روش‌های غیر نهادینه شده است. شما وقتی میگید جنبش اجتماعی، تعریف جنبش اجتماعی مجموعی از افراد است که با میزانی از سازماندهی و با تغییر یک سری اهداف برای تغییر از روش‌های غیر نهادی شده استفاده می‌کنه. روش‌های غیر نهادی شده یعنی انتخابات نه. انتخابات روش‌های نهادی شده و فرمال و رسمی پالیتیه. روش‌های غیر اون یعنی اعتراض، یعنی تظاهرات، یعنی بست نشستن، اون نوع روش‌ها. و اصلاح طلبان نه تنها خودشون از این روش‌ها استفاده نمی‌کردن، بلکه اون جنبش اجتماعی هم که اطرافشون شکل گرفت و از این روش‌ها استفاده می‌کرد، با اونها هیچ وقت ملحق نمی‌شدن. هیچ وقت در کنار اونها قرار نگرفتن یا توجه کرده باشه. یعنی به هیچ وجه حاضر نبودن کنار زنان قرار بگیرن، به هیچ وجه حاضر نبودن کنار جوانان قرار بگیرن، به هیچ وجه راضی نبودن که کنار دانشجوان قرار بگیرن. دیدید که نمونه هاش هم همیشه از کنار اینها فرار کردن، نمیخواستن که با اینها مماس بشن. به اصطلاح بنابراین من همون موقع اون جنبش رو جنبش نمیدونستم، من اونها رو بهشون گفتم حرکت اصلاح طلبی حکومتی. آنچه که سالها بعد، دو سال قبل، تحت عنوان جنبش سبز بروز پیدا کرد، در واقع میشه گفت ادامه اون جنبش های اجتماعی جوانان و زنان و دانشجویان غیره، و اون میشه وصلش کرد. ولی به حرکت اصلاح طلبی دوم خرداد به اون نمیشه وصلش کرد. اصلا اینها یه باغ دیگه بودن، اصلا پیشبینی این اتفاقهایی که افتاد نمیکردن. بعدم سعی کردم دو دسته سعی کرد توان بگیر از آن چیزی که اتفاق افتاد، هر دو دسته هم اشتباه می‌کرد. یکی اصلاح طلبای حکومتی بودن که گفتن که دیدید ما گفتیم بیاین رأی بدید به چه نتایج می‌انجامه. شما کجا پیش بینی می‌کردید که همچین چیزی از این بیرون بیاد؟ اصلا قابل پیش بینی نبود. به قول یکی از دوستانم میگفتش که این حکایت کشف قرص وایاگرا بود، برای یک قلب به اصطلاح اینو درستش کردن، یهو علاقه متوجه شدن که برای امور دیگه هم کار کرده. این داستان انتخابات آقای موسوی و اینها هم، اینها رفته بودن مردم جمع کردن برای انتخابات، از درون این ناگهان چیز دیگه ای ظهور کرد. بعد اینها سخت خواستن اعتبار اینا رو نم خودشون بگیرن، بگم دیدید ما گفتیم یه شرکت کنید به کجا میانجامید، در حالی که اصلا قابل پیشبینی نبود. همینطور اون ور قضیه، اونهایی که بایکوت میکردن، چون دو دسته قطبی ما داشتیم دیگه، یکی اونهایی که میگفتن که حتما همیشه باید رفت رای داد، عده ای هم که میگفتن حتما همیشه نباید رای داد. اونها هم میگفتن دیدید ما گفتیم از طریق رای دادن چیزی به دست نمیاد. اونها هم اشتباه میگفتن، چون به هر حال اگر این رأی دادن این دفعه نبود، از درون اون رأی دادن این حرکت جنبشیه ایجاد نمیشد. بنابراین هر دو این دو جریان اشتباه میکردن. این یه اتفاقی بود که قابل پیشبینی نبود، اتفاق غیر قابل پیشبینی ظهور کرد و فرصت سیاسیش هم اون فضای انتخاباتی ایجاد کرد و یک جنبش اعتراضی حول مسئله رأی منفور ایجاد شد که به تدریج در ادامه کار خود از اون عبور کرد و کم کم در برگیرنده حقوق شهروندی و مسائل حق و دموکراسی و غیره شد. همینجور در حال انکشاف و جلو رفتن است. حالا برگردیم بنابراین به این بحث که اگر ما میگیم که جنبش سبز نه ادامه اصلاح طلبی حکومتی است نه ادامه انقلابی گری، پس چیست؟ مگر آلترناتیو سومی هم وجود داره؟ بله وجود منطور، نه در ادبیات سیاسی ایران. ایرانی ها به دلیل آموزش مارکسیزم روسی که توسط دوستان حزب توده وارد این قضیه شد، از نظر تاریخی یک فرهنگ سیاسی رو حزب توده وارد ادبیات سیاسی ایران کرد که اثراتش دهه ها بعد از تأثیر خود حزب توده بر جای موند و اثرات بسیار مخربی رو بر جای موند. از جمله یکیش این قطبندی ها و دوگانه گرایی های مصنوعی و کاذبی است که امروز اصلا در دنیا دیگه اعتباری نداره. چپ و راست، یعنی همه نیروهای سیاسی یا چپ هم یا راست، انقلابی یا اصلاح طلب، زیربنا یا روبنا، حلقی نمیدونم یا ارتجاعی، یه سریش هم البته از ادبیات مارکسیسم جهان سومی و ماویزم و اینها وارد شد. بنابراین شما در سازمان‌های سیاسی دوره انقلاب اگر اینها رو بررسی بکنید، می‌بینید که ملغمی داریم از مارکسیسم روسی که تار و پود فکری اکثر سازمان‌های چپ ایران، ولی اون که با حزب توده موضع‌گیری رسمی داشته باشن، تفکرشون بر مبنای مارکسیسم روسی شکل گرفت. مقداری ماویزم و توده‌گرایی و عوام‌گرایی مبتذل و عامیانه چینی در کنار این وارد شده، در کنار گفتمان شیعه و مقداری هم ملی‌گرایی مصدقی. شما اینها رو با هم مخلوط بکنید، اون وقت تو هر جریانی یک معجونی از این ترکیب حضور پیدا می‌کنه. یکیش تودهیزمش قوی‌تره، یکیش ماویزمش قوی‌تره، یکیش مصدقیزمش قوی‌تره. ولی تو سازمان شریک‌های فدای خلق شما 4-5 عنصر و گرایش فکری می‌بینید از نظر تاریخی دخیل. یکی مارکسیسم روسیه که از طریق گروه جزنی وارد میشه و اتفاقا نوشته های جزنی خیلی همون ادبیات رو داره. من موضعش رو نمیگم، شما میتونید بگید شوروی هم بسیار کشور بدیه ولی همون ادبیات مارکسیسم روسی رو داشته باشه. ماویزم از طریق گروه احمدزاده و پویان وارد چریکای فدای خلق میشه. مصدقیزم همینطور حضور داره از طریق امیر پرویز پویان و یه سری دیگه. منطقه جبهه ملی دوم جایی که اینها در سالهای 40 قبل از اعلان شریک‌های فدای خلق اونجا فعال بودن، یه جبهه ملی دوم، سازمان جوانان جبهه ملی دوم فعال اونجا، از اونجا مصدقیزم و رادیکالیزه کردن مصدقیزم میارن توی سازمان شریک‌های فدای خلق. ملی شدن ها، تمام بحث‌های ملی شدن مثلا فلان من و ما در مقابل امپریالیسم ملی می‌کنیم، اینا هم از مصدقیسم میاد. و همینطور ادبیات آمریکای لاتین، بحث وابستگی و استقلال که یه بخشش از آمریکای لاتین از اون مکتب وابستگی میاد که سرمایه‌داری وابسته در مقابل سرمایه‌داری مستقل. یک سری حواشی هم دورش ایجاد کردن، یک سری ایدئولوژی ها در اون سالها ایجاد کردن که نمیدونم سرمایه‌داری وابسته پیشرفت نمی‌کنه و سرمایه‌داری مستقل دست پیشرفت می‌کنه. یهو دیدید تو دنیا هر چی سرمایه‌داری وابسته بود پیشرفت کرد. مکزیکو نمی‌دونم، کره جنوبی رو نمی‌دونم، برزیل رو، تمام این کشورهایی که پیشرفت کردن تو چند دهه اخیر اتفاقا همه به استفهام وابسته ها بوده. خب به هر حال دوچار یک ایدئولوژی گرایی بسیار بسیار عمیقی بودیم که بعضا خب قاطی شد با گفتمان شیعه رو که نمونه خوبش رو در دفاعیات خسرو گل سرخی همتون یادتون میاد دوستان که من به عنوان یک مارکسیست لنینیست عدالت اجتماعی رو برای نخستین بار در مکتب مولا علی آموختم. واقعا خب اینطور فکر میکرده میگرد عدالت اجتماعی مارکسیستی زیاد فرقی با مکتب علی نداره، اینا یکی هم. و بنابراین تداخل مارکسیسم جهان سومی ما توی ادبیات شیعه و و شیعه برعکسش توی ادبیات مارکسیستی ما خب یه مسئله ایست باید تحقیق بشه. این مارکسیسم که ما در ابتدای انقلاب داشتیم از جمله به همون یکی از بحثاش هم اصلاح در مقابل انقلاب بود که بدون توجه به این زمینه تاریخیش که از کجا این بحث اومد که در آلمان مثلا بحث های بین کاوتسکی و نمیدونم بخش انقلابی حزب سوسیال دموکرات و اینها دوش روزا لوکسانبورگ و اینها که بحث بر شیوه تولید بود که ما سوسیالیسم میخوایم یا سوسیالیسم نمیخوایم، سرمایه‌داری میخوایم. این بحث بعد منتقل شد به ایران که بدون اینکه اصلا بحث ما بر سر گذار بر سر یک شیوه تولیدی باشه، همون ادبیات دقیقاً اومد که یا تو انقلابی هستی یا اصلاح طلبی. خب از نظر اونها که اصلاح طلبی چیز بد و زشتی بود، بنابراین باید انقلابی بود. تازه به دوران رسیده های اصلاح طلب هم اونها با یک تأخیر فاز تاریخی نسبت به اروپا ناگهان اصلاح طلبی رو کشف کرد. فکر کردن او ما چه غفلتی کردیم، حالا که کشفش کردیم به این زودی بدش دیگه نمی‌کنیم، یه ایدئولوژی ازش بسازیم. اومدن یک ایدئولوژی در این سالهای بعد از خاتمی از اصلاح طلبی ساخت. اصلاح طلبی کلید همه مسائل، همه مشکلات جوابه. من البته بگم من بحثم در مورد اصلاح طلبی به عنوان یه انقلابی نیست که بگم که اصلاح طلبی چیز بدیه. من اصلا اون نمیگم. اصلاح طلبی بسیار هم امتیازه داره. ولی اینکه شما بیایید این قطبندی رو دوباره ایجاد بکنید که یا اینه یا اونه، و اگه تو این نیستی پس حتما اونی، اگر این اون نیستی پس حتما اولی هستی. من با این اشکال دارم. حالا بعد از این همه پرگویی بالاخره های آلترناتیو های سومی هم وجود داره. دنیا پر از این آلترناتیو های سوم. مثلا چون ما تقسیم بندی ذهنیمون رو اون دو تا رفته، اونا رو دیگه نمی‌بینیم. دنیا پر از حوزه خاکستریه. ولی ما فقط ما اون سیاه و سفیدا رو عادت کردیم فقط ببینیم. حالا براتون چند تا مثال میزنم. و به چه دلیلی انقلاب مشروطیت ما میدیم؟ چرا انقلاب بوده؟ اونهایی که به اصطلاح با تعریف مارکسیست میگن انقلاب مشروطیت، چرا انقلاب؟ مگر شیوه انقلابی به کار رفته در؟ مگر شیوه تولیدی عوض شده؟ یک جابجایی در قانون اساسی بوده دیگه. ولی ما ولی
تحول
میشه. یا حتی اگه کسی هم بگه یک رفرم جدی بود، اونم درسته. ولی ما میگیم انقلاب مشروطیت. در حالی که شما میتونید هم بگید رفرم مشروطیت، هم میتونید بگید انقلاب مشروطیت، هم بگید سومی بود. خب؟ بحثایی که امروز راجع به این انقلاب‌ها هست، انقلاب‌های مذاکره‌ای، شیلی، آفریقای جنوبی، لهستان. خب؟ اینها دیگه کجا بود؟ چکسلواکی. به چه دلیل اینها شما انقلاب میگید؟ چیش انقلابی بود؟ اگر بگید نتایجش انقلابی بود، درست. ولی نتایج انقلابی به اشکال و روش‌های غیر خشن و مدنی انجام میره. بنابراین میتونه انقلاب در نتیجه صورت بگیره، در نتیجه کار، در میزان تغییرات. ولی از طریق ترکیبی از جنبش‌های اعتراضی، مذاکره و انواع اقسام تاکتیک‌ها، یعنی شما خودتون محدود به هیچی نمی‌کنید. اگر قرار باشه تو خیابون باشید، تو خیابونید. اگر حکومت سیگنال داد که من حاضرم بشینم مذاکره بکنم و شما اون آمادگی رو داشتید، مذاکره هم می‌کنید. اگر قرار بشه که بست میشینی بکنید، بست میشینی. بنابراین این اتفاقای اخیری که افتاد، دوستان، انقلاب بود یا اصلاح بود اینا؟ چرا ما میگیم انقلاب مصر؟ چه چیز انقلابی در صورت که نتایجش که هنوز انقلابی نبوده، روشهاش هم انقلابی نبوده، ولی میگن اصطلاحا میگن انقلاب مصر. میخوام بگم که اگر ما بیان به این مسائل مشخص فکر کنیم، میبینیم که ما همینجوری داریم مفاهیم رو به طور اتفاقی و غیر دقیق به کار میبریم و فکر هم میکنیم درست. جنبش سبز هم یکی از ایناست. جنبش سبز آنچه را که به دنبالش هست، یا حداقل در بخشی از جنبش سبز به دنبالش هست، اون نتایج و اهداف رو اگر بخواد کسب بکنه، اون چیزی رو که بخواد کسب بکنه اگر کسب بشه، یک تغییرات ریشه‌ای و ساختاری هست. به اون معنی انقلاب است. ولی از نظر روش انقلابی نیست. از نظر روش روش‌های مدنی مسالمت‌آمیز است. خب نمیدونم دوستان این بیانیه تحلیلی حزب دموکراتیک که مردم ایران دیدن یا نه، چند روز پیش دادن حزب دموکراتیک مردم ایران بیانیه تحلیلی نوشتن که واقعا من خوندنش به همه توصیه میکنم. مثل آکروبات میمونه، بنگازی میمونه، بنگازی با لغت. و به هر حال این توی چیز هست، توی اینترنت هست. و از جمله حرفایی که میزنه میگه که ما دنبال چی هستیم. میگه که ما دنبال چی هستیم؟ میگه آنچه که ما دنبالش هستیم بازسازی ساختاری نظام جمهوری اسلامی، بازسازی ساختاری نظام جمهوری اسلامی. یعنی چی دوستان؟ من میفهمم انقلاب یعنی ساختارها رو میخواییم عوض کنیم. ساختارها رو که عوض کنیم یعنی انقلاب بگیم. یعنی چی؟ بذاریم ملموس صحبت کنیم. یعنی نظام استبدادی تبدیل بشه به نظام دموکراتیک، درسته؟ حکومت دینی تبدیل بشه به حکومت عرفی، خب جمهوری اسلامی بشه جمهوری، پدرسالاری و مردسالاری تخفیف پیدا بکنه، برابری زنان جایگزینش بشه، یعنی ساختارهای جنسیتی عوض بشه. در مورد روابط قومی هم که ما خب خواهان حکومت غیر متمرکز هستیم. یعنی شما میخواییم تمامی این تغییرات انجام بشه، ولی باز در مورد که نتیجه اینو چه اسم بذاری نمیدیم. من میگم این نتایج اگه ما واقعا بهش دست پیدا بکنیم، این نتایج انقلابی است. حالا اینشون میگه بازسازی ساختاری نظام جمهوری اسلامی. حالا همین که اینو میگن آخر مقالهشون میگن که ولی ما طرفدار دفاع از آقای موسوی الان و اجرای بدون تنازل قانون اساسی هست. حالا شما چجوری این دو سار کنار هم میتونید بذارید خودتون دیگه حساب بکنید. اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی رو روش فعلا اتکا کنید که میدونید یک کلمه راجع به آقای خامنه ای توش حرف نیست. یعنی بعض آقای خامنه ای فعلی رو بپذیرید فعلا فعلا نمیشه. خلاص یه بحثی. اگر میگید نمیشه، پس چرا میگید ما طرفدار بازسازی ساختاری نظام جمهوری اسلامی هستیم؟ اول بیانیه‌شون هم یک صفحه راجع به تحولات جدید در جمهوری اسلامی صحبت کردن که این تحولات جدید آقای خامنه‌ای رو آورده به مرکز صحنه. حالا دوستان الان متوجه شدن، ولی اصلا همینجور داره میگه دیگه، میگه که مهمترین مسائلی که شما به پیش صحنه آمدن ولی فقیه، نقش آفرینی او در سرکوب‌ها زندانی کردن سران جنبش سبز، حشد میرحسین موسوی، کارزارهای هراس افکنی و پایمالسازی گسترده حقوق بشر، مشروعیت او را بیش از هر زمان در افکار عمومی مردم و نیز در درون نظام به طور جدی زیر علامت سوال برده است. خب یک صفحه راجع به نقش جدید خامنه‌ای میگه، بعد دوباره آخرش میگه که ما طرفدار اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستیم. من به این میگم بندازی سیاسی. یعنی چجوری کسی متوجه نشه که دو تا حرف متضاد رو توی اعلامیه نمیتونه بزنه؟ یعنی برای اون البته فرق نمیکنه، یعنی فکر میکنه که این حرفا عادی میگه. بعد جملات دیگه‌ای داره که واقعا برای دوستان چپ خیلی جالبه. میگه از نگاه ما، نگاه چپ دموکرات یعنی یک نیروی برخوردار از گوهر رفرمیستی و خواهان یک جمهوری پارلمانی. توجه کردید به جمهوری، به چپ دموکرات؟ چپ دموکرات یعنی کسانی که برخوردار از گوهر رفرمیزمند به اضافه یک جمهوری پارلمانی. اون تایید لیبرالیسمه. اگه لیبرال ها اینو نمیگن که ما هم رفورمیستیم، هم یک جمهوری پارلمانی میخوان، این چه ربطی به چپ داره؟ و بعد در کنارش هم از خواسته های دیگه ای که گفتن که خلاصه باید از سوی دیگر از همه مبارزات سنفی زحمت کشان و حقوق بگیران و خواسته های به حق اقلیت های قومی و زبانی فرهنگی و تمام توش و توان پشتیبانی به عمل آورد. زنان اصلا اسم برده نشدن اینجا. این جزو یک کاری که چپ دموکرات باید بکنه، فقط زحمت کشان و اقلیت های قومی هست. زنان اصلا توی این بحث نیست. برحال میخوام بگم که این از این طرف اون طرف گروه های سوپر انقلابی هم که خب اونها هم که اونها هم نور علی نور خودشون هستن. اونها واقعا دو هفته پیش مناظره‌ای داشتن با آقای علی جوادی از حزب کمونیست کارگری در واشنگتن که واقعا هم اصلا اینها یک کره مریخ به سر می‌برن. اصلا ارتباطی با هم چیزی که در ایران می‌گذره ندارد. فقط شعارهای آرمانی و زیباست که ما می‌تونیم برای شما اینها رو ایجاد بکنیم. اگر شما میگید ما اینقدر دموکراسی میدیم، ما اینقدر دموکراسی میدیم. اگر شما میگید ما اینقدر عدالت میدیم، ما اینقدر عدالت میدیم. ولی چگونه، چه تفاوتی با سوسیالیسم های موجود دارن و وقت چرا این نگاه هیستریک رو به جنبش سبز دارن، اینا بحث هاییست که میتونیم راجبش امشب صحبت بکنیم. بنابراین این جنبش سبز خلاصه بکنم، در واقع توی این کانال داره حرکت میکنه، یعنی به مفهوم دقیق کلمه نه انقلابی است نه اصلاح طلب است، بلکه داره میره برای ایجاد زمینه‌هایی برای تغییرات ساختاری جدی. به این معنی یک مضمون انقلابی داره، مضمون انقلابی، ولی روش‌های استفاده می‌کنه که این روش‌ها روش‌های مدنی و مصالحت‌آمیز و غیر خشن هستن و به این معنی نزدیک هست به اون. من البته همیشه از 8 تا 9 سال پیش از واژه رفولوسیون استفاده کردم، تو کتابم هم هست. رفولوسیون همون واژه‌ای بودش که تیموتی گارتون آش در مورد انقلاب‌های اروپای شرقی رو کار بود. اون آنچه که در لهستان و چکسلواکی اینها اتفاق افتاد نه رفورم بود نه رولوشن بود، بلکه رفولوشن بود، ترکیبی از رفورم و انقلاب. من فکر می‌کنم ما تو این مسیر هستیم. ولی آقا شما می‌دیدین چه اهمیتی داریم؟ ممکنی بحث آکادمیک باشه. چه اهمیتش اینه؟ اهمیتش اینه که شما پس فردا دیگه نمی‌تونید مثل اصلاح طلبا بگید که چون این جنبش جنبش رفرمیستیه، بنابراین ما دوباره می‌خوایم بندازیمش تو کانال فقط انتخاباتی. خیابان بده. سوپر انقلابی‌ها هم نمی‌تونن بیان بهش بگن که خب شما حق ندارید مثلا در این مقطعی مذاکره بکنید، حق ندارید مثلا چه میدونم اگر فضای انتخاباتی به وجود اومد، مثلا انتخابات آزاد، برید در شرکت بکنید چون شما انقلاب میخواید. بنابراین این از این لحاظ مهمه که ما با اینا بگیم که ما نه حرفای شما رو میزنیم نه حرفای شما رو، ما اصلا خودمون رو پایبند نمی کنیم به یک چارچوب معینی. ما میریم برای این تغییرات و برای این اهداف و فعلا تمام کانال‌ها بسته است، باید از خیابان استفاده کنیم. مادامی که منفذ و فضای دیگه‌ای نباشه، خیابان باید در دستور کار قرار بگیره. در کنارش اعتصاب، در کنارش تظاهرات، هر فضایی که ممکن است. اگر فرض کنید حکومت در مقطعی به این نتیجه رسید که باید فضا رو باز کنه، گشایش فضای سیاسی و دعوت کنه از احزاب که میتونن با این پیشرفت بیان شرکت کنن، آیا جایز است؟ جنبش باید بشینه در اون مقطع فکر کنیم. اگر مجموعه جنبش به این نتیجه رسید که بله میشه الان یک گام به پیش برداشت، میتونه استفاده بود. بنابراین من از این لحاظ هستش که این بحث خدمتتون کردم. مسئله ای که یکی از مسائلی که امروز جنبش سبز باش مواجه هست و به نظر من نگران کننده هست و نمیشه ازش گذشت، مسئله جنبش سبز و موضوع نمایندگی و رهبری هست. این مسئله خیلی جدی، برای اینکه زمانی که حرکت سبز ایجاد شد به هر حال در یک شرایط معینی ایجاد شد که ما کسی رو به عنوان به هر حال درج عامه این بود که آقای موسوی این انتخابات رو برده و مشروعیتی که به عنوان برنده انتخابات داشت تا یه جایی بهش مشروعیت میداد که بتونه یه سری تصمیمات رو بگیره و در شرایط خلأ رهبری و فرقه‌گرایی های موجودی که همه میدونیم به هر حال برای اینکه این جنبش حفظ بشه برای حفظش میبایست یک نوع حمایت از جنبش سبز در دستور کار ما قرار میگیره. حالا این مسئله ادامه داشت تا چند ماه پیش. همه میدونیم که چند ماه پیش جمهوری اسلامی به هر حال در فاز جدید به این نتیجه رسید که اینها رو حصر خانگی بهشون بده و محدودشون کنه و ارتباطشون رو با بدنه جنبش سبز قطع کنه. خب این الان یک مسئله ایجاد کرد. مسئله که ایجاد کرده این هستش که ارتباط کروبی و موسوی با بدنه جنبش سبز قطعه و دوستان آقای کروبی و یاران اونها که اونها ما از میزانش اطلاعی نداریم که تا چه اندازه یارانش هستن، چه سابقه دارن و غیره، اینها اومدن در خارج از کشور و اینها ادعای رهبری و ادعای سیاست‌گذاری برای جنبش سبز میکنن. میدونید که یک حرکتی تحت عنوان راه سبز امید شکل گرفته در اروپا که هیچ کسی نمیدونه که اعضای این کمیته کیا هستن. هیچ کس نمیدونه. براتون بگم که نماینده آقای کروبی که علل قاعده او هم میبایست اینکه باشه دیگه، نماینده آقای کروبی آقای واحدی دیگه که من نه اون تو هستم نه میدونم اونهای که هستن کیا هستن. بنابراین یک جریان شکل گرفته که حتی تقسیم بندی بین کروبی و موسوی هم نادیده گرفته و مردم هم حتی در این در خوره این نمیدونن که اسامی اینها رو هم بهشون اعلام کنن و اینها چندین بیانیه دادن و دعوت میکنن از مردم برای این حرکت یا اون حرکت. و من شکی ندارم حتما به زودی هم یه جایی دعوت عام خواهم کرد برای تظاهرات بعدی. خب سوال این هستش که طبعا در این شرایط به تدریج بدگمانی و تفکرهای از این دست رشد خواهد کرد. میدونید که بدگمانی در ایرانی ها ریشه خیلی قوی هم داره و طبیعی هستش که در این شرایط مردم شروع میکنن به شایع پردازی و در این مورد به حق که خب شما کی هستین، به چه دلیل میخواین برای ما تصمیم بگیرید، به چه دلیل میخواین برای ما سیاست گذاری بکنید و طبیعتاً در مقابل اینها موضع خواهند گرفت. نیروی گریز از مرکز رشد خواهد کرد، یعنی جریان‌های سکولار و حتی جریان‌های دینی اعلام محفل‌های جدید خواهند کرد برای اینکه این مسئله رهبری رو یک سرسامانی بشوند که چاره‌ای نیست، یعنی شما مجبورید که به هر حال یک نوع تمرکز ایجاد کنید. منتها چه خواهد شد؟ با اون فرهنگ سیاسی که ما از خودمون میدونیم وجود داره بلافاصله نیروهای گریز از مرکز تقویت خواهد شد و یک بلدشوی جدی رو خواهد داد و چیزی دیگه به نام جنبش سبز ممکنه نتونه فانکشن داشته باشه، کارکرد داشته باشه و یک مسئله هستش که به طور جدی باید روش فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد. و به نظر من دو دسته از نیروهای سیاسی هستن که دارن بدآموزی میکنن برای جریانات سیاسی. یکی جریاناتی که تسلیم طلبانه و منفعلانه دنبال این جریان افتادن، مثل اتحاد جمهوری خواهان، مثل حزب دموکراتیک مردم ایران، یا گرایش، باید بگم گرایش خاصی در اون اتحاد جمهوری خواهان، نه همه اتحاد جمهوری خواهان. اینها در واقع چک سفید به اینها میدن، یعنی به اینها رو تضمین بهشون میدن که ما با شماییم، ما از شما حمایت میکنیم. خیالتون راحت باشه، هر کاری داشتید ما هستیم. و اینها رو در واقع جری میکنن. اونها هم که میگن خب اینها هستن دیگه به ما سواری میدن، چه دلیلی داره باکن اینها رو بیشتر وارد خودمون داره. یا اینکه آقای فرخ نجاتی که اونم از کانال محافظه‌کارترین بخش اصلاح طلبان حکومتی آقای مهاجرانی سعی میکنه نقد بزنه به جنبش سبز. این یک بدآموزی هست و جنبش رو تضعیف میکنه و بدعت بسیار زشتی رو میذاره که ما تسلیم جنبش سبز بشیم به معنی مذهبیش، در حالی که جنبش سبز یه جنبش متکثر هست. ما همونقدر حق داریم ازش که اونها حق دارن. اونا ممکنه فعلا دست بالا رو داشته باشن از نظر شبکه‌هایی که دارن، ولی به این معنی نیست اگر ما ضعیف‌تر هستیم مثلا ما حقی نداریم. بخش دیگه‌ای هم که داره ضربه می‌زنه، بخشایی هستن که با اون شعارهای سوپر انقلابی که این حرکت نمی‌دونم بورژوایی و نمی‌دونم حرکت سرمایه‌داران است و جنبش سبز نمی‌دونم به کارگرا هنوز چیز نداده و اینا، درسته این انتقاده. یه سری انتقادها هست، درسته جنبش سبز هنوز نتونسته با بخش‌های فرودست جامعه پیوند بزنه، نتونسته اقلیت‌های قومی رو جذب کنه، نتونسته مسئله نمایندگی رو حل کنه. بسیاری ضعف‌ها هست، ولی این ضعف‌ها رو باید از طریق حضور و مشارکت درونیش از بین برد، نه اینکه در مقابلش جبهه گرفت و تضعیف کرد کل قضیه رو. چون جنبش فراگیر به این آسانی به دست نمیاد. ما ببینید چندین ده هست وایسادی تا این ایجاد شده. بنابراین ضعیف کردنش کار درستی نیست. ولی هوای مصنوعی هم درش تزریق کردن و انتظار معجزه داشتن، اون هم کار صحیحی نیست. ما باید یک رابطه متعادل با حفظ حق انتخاب داشته باشیم. یعنی حمایت بکنیم، بگیم ما توشیم، در شرکت میکنیم، هر جا ولی لازمه اشاره بکنیم که ما کجا با شما نقد داریم و نقد رو مطرح. این به نظر من یک برخورد متعادل و متناسب هست، ولی به نظر من معمولا جنبش سیاسی ایران قطبیه، یعنی متعادل برخورد نمی‌کنه. معمولا دچار افراط و تفریط هستیم در مورد مسائل. حالا چگونه میشه این مسئله رو حل کرد؟ به نظر من جنبش سبز زمانی جنبش فراگیر به معنی دقیق کلمه هست. بنابراین تو سایت اخبار روز در زیر مقاله من نوشته بود که شما توهین کردین به جنبش سبز برای اینکه گفتید این جنبش همون جنبش فراگیر به معنی واقعی نیست. بله من هم چیزی گفتم، هنوزم روش جنبش سبز همون جنبش فراگیر مردم ایران هنوز نشده. یک جنبش مرکزی هست ولی هنوز خیلی از افراد در شرکت نداره. ما هنوز نمی‌تونیم بگیم جنبش سبز جنبش فراگیر مردم ایران هنوز نشده. دلیلی هم که نشده اینه که مسئله نمایندگی هم نشده. یعنی جنبش سبز زمانی میتونه بگه جنبش فراگیر که از زنان مستقل در رهبری جنبش سبز حضور داشته باشه، از اقلیت‌های قومی در رهبریش حضور داشته باشه، از سکولارها در رهبریش حضور داشته باشه، از کارگران در رهبریش حضور داشته باشه. اینجوری نیست که آقای امیر ارجمند خودن شد بیاد اونجا برای ما مهره بچینه تعیین کنه که ما برای شما یک کمیته اینجا تشکیل میدیم، کمیته بگه چی کار قدم رو بعدی رو برداریم. این بحث اجرایی بدون تنازل قانون اساسی نقطه گرهی ماست. اگر ما اینجا وا بدیم و تسلیم بشیم، تسلیم شدیم، بازی رو باختیم. بخش سکولار دموکرات میگه، بخش سکولار دموکرات ایران سر این مسئله گرهی نباید به هیچ وجه کوتاه بیاد. به نظر ما سر این مسئله باید ایستادگی بکنیم، علنا اینها رو وارد درگیر بحثشون بکنیم، بگیم بیایید با ما وارد بحث بشید، ما به چه دلیلی اگر همه این چیزا راجع به خامنه‌ای میگین چرا راجع به خامنه‌ای اصلا حرف نمیزنید؟ و در اون صورتی که جنبش سبز میتونه فراگیر بشه، به شرطی که نمایندگان اقشار اجتماعی رو وارد خودش رو کنه. الان این نمایندگان وجود نداره. من همینجا صحبتام رو تمام میکنم و در قسمت بعد اگر سوالی احیانا بود برای مرسی.